با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
تشکر میکنیم از همکارمان خانم احمدی. اما از مهمانی میگفتیم و میخواییم که از یک مهمانی خاص بگیم که با همه مهمانی ها فرق داره. کارت دعوت روان نمی کنن ولی همه را میگن که بیاییم.
بله، مهمانی خداوند نمیگیم. شما هم بهتر از ما میدانید دوستای عزیز. خدا نمیگه تو بیا و تو نیا. خدا نمیگه فلانی را میگم و بسمندانی را میگم.
نمیگه فلانی آدم خوب است مهمانیم باشه و فلانی آدم بد است مهمانیم شرکت نکنه.
از همه با روی باز استقبال میشه. نمیگه تو که آستینت کهنه است چرا آمدی. نمیگه تو که فلان بنده مرا در مهمانیت راه ندادی چرا آمدی.
بله، مینو هم باز هست. برای همه مینو باز هست. هر چه دلتان است میتونین از مایدهای آسمانی نوش جان کنین.
در مهمانی خدا جسم نه که جان ما تغذیه میکنه. جان ما
سلام بر شما، زیادین جمالزاده هستم، یکن از باشندگان ولایت کابل. در ماه مبارک رمضان خواهی یکی از ماهای پر فیض و پر برکت است که خداوند برای ما به خاطر حمل گرسنگی و اینکه گرسنگان کسایی که گرسنه و فقیر و بیچاره هستند، گرسنگی چقدر سخت است، چقدر درد داره. چند منظور از رمضان چندین هدف است. یکی امر خداوند را بجا کردن است و همچنان از دل گرسنگان با خبر شدن است. دیگه کوشش کنیم در ماه شریف رمضان اگر بتونیم با کسایی که واقعا مستمند و بیچاره و غریب و فقیر هستند کمک بکنیم. پدر مسجد است یا پدر خانه فقرا است. گاهی هم شده که دیگران کمک میکنه کسایی که مثلا غریب و فقیر هستند. همچنین یک کارو
آقای موحد میبینن. بله. که رفت آمدها کم شده بخصوص در شهرها.
بله.
کارشناسان یکی از دلایلش تکلفای میدارن که رواج پیدا کرده، یعنی میزبان خود به تکلف مندازه بر پذیرایی از مهمان.
بله بله، درست است خانم ایدری. از طرف دیگه مهمان هم ممکن است توقع داشته باشه که با چند قسم غذا ازش پذیرایی شود. خب ایده بوز همه نیست دیگه.
یک مثال خیلی قشنگ در مورد مهمان وجود داره که میگه مهمان هر کس هست در خانه هر چی هست.
بله بله، چی میشه دوباره به همون دوره های برگردیم که دسترخوان ها ساده تر عوار میشد اما پر از عشق و مهربانی بود.
البته گپای ما متوجه بعضی هست، بعضی دیگه هنوز هم مو صفای سفرهشان وجود داره حتی اگه دستشان تنگ باشه.
بله،
سلام خدا. ماه مبارک رمضان ماه پربرکت و پرفضیلت است. قسمت که معلوم است ماه مبارک رمضان فضیلت های زیاد داره. یکی از فضیلت های شی است که دروازه های دوزخ بسته و دروازه های بهشت باز است. و فضیلت دیگر شی است که شیطان که بین مسلمانان نفاق مندازه بسته است. باید آمادگی همه ما مؤمنان ای باشه که دل های خود از کینه و کدورت پاک کنیم و در این ماه مبارک نباید تنها دهن ما روزه باشه، باید دست گوش باید روزه باشه، چشم ما باید چیزای خراب نامرم نبینه، دست و گوش باید غیبت نکنیم. روزه تنهایی نیست که ما چیز نمیخوریم یا چیز نمینوشیم، باید همه وجود ما یا همه اعضای بدن ما روزه باشه، با یک آمادگی خاص در مهمانی خدا و ضیافت الهی شرکت کنیم.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز. ساعت میاله 5:54 دقیقه به وقت افغانستان هست و آقای موحد میبینم که آمادگی میگیرن که ما را ببرن به گشت و گذار.
بله خب ما و شما خانم حیدری در ماه مبارک رمضان بهتر است بگیم قرار بله. داریم چرا که در افغانستان امروز روز اول ماه مبارک هست و اینجا که ما و شما هستیم انشاءالله فردا آغاز بله. ماه مبارک رمضان هست. خب ما هم گشت و گذار امروز به همین رسم و رسومات رمضانی اختصاص دادیم.
بسیار عالی و شیرین.
بله با ما همراه باشین. گذار خب دوستان گل جوان امروز هم شما را با آشنا می‌سازیم با آداب و رسوم کشورهای مختلف در ماه مبارک رمضان و انشاءالله از فردا که ویژه برنامه دعوت هم داریم به همین موضوع خواهیم پرداخت. مسلمانان زیادی در سراسر دنیا زندگی می‌کنند که ماه مبارک رمضان برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد و رسوم مربوط به این ماه مبارک را او رقم که در کشورشان مرسوم است انجام می‌دهند. هر کشور مسلمان نشین رسوم مخصوص به خود برای این ماه عزیز دارد. در این بخش قصد داریم چند مورد از این رسوم را بررسی کنیم. اگر شما هم علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید با ما در بخش گشت و گذار همراه باشید. ماه رمضان در اندونزیا. کشور اندونزیا یک کشور مسلمان نشین است که ماه رمضان در آن بسیار باشکوه برگزار می شود. یکی از رسوم مردم در این کشور است که خود را یک روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان پاک و تمیز می کنند. به این سنت که در چند محل در مرکز و شرق جاوا انجام می شود سنت پاداسان می گن. در واقع این کلمه در زبان جاوایی معنای حمام می ته. اجرای مراسم به این صورت است که مسلمانان دور یک چشمه جمع میشن و از سر تا انگشتان پای خود را درون چشمه میشوین. این رسم ارتباط میان فرهنگ و دین مردم اندونزیا را به خوبی نشان میده. و اما ماه مبارک رمضان در امارات متحده عربی. یکی از سنت هایی که در ماه رمضان در کشور امارات اجرا میشه رسم حق اللیل است. اماراتی ها این روز را در واقع 15 روز قبل از شروع ماه رمضان یعنی در نیمه شعبان جشن میگیرن. برخی از اعراب ایران مثلا مردم خرمشهر، آبادان و شادگان و غیره این جشن هم دارن. آنطور که گفته میشه این مراسم از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار می شده است. مردم برای این روز کالاهای نو خود را می پوشند و این جشن را بخشی از هویت خود می دانند چرا که این مراسم مردمی که در شهرهای مدرن امارات متحده عربی زندگی می کنند را به دوران سادگی باز می گرداند. ماه رمضان در کشور ترکیه. بخش زیادی از مردم کشور ترکیه مسلمان هستند و به همین دلیل هم ماه رمضان را با شکوه برگزار می کنند. در این کشور هم رسومی برای این ماه وجود دارد که یکی از جذابترین آنها از زمان عثمانی پابرجاست. کسانی که روزه می گیرند صبح زود با صدای طبق از خواب بیدار می شند. در حال حاضر بیش از 2000 طبل نواز هنوز در خیابانهای ترکیه به صدا در می آیند. طبل زنها لباسهای عثمانی مثلا فیز و جلیقه یا واسکتی که هر دو از این شده با مضامین سنتی هستند را می پوشند و این رسم جالب را اجرا می کنند. و اما در مصر، یکی از رسومی که مسلمانان کشور مصر در ماه رمضان انجام میدهند رسم فانوس است. رمضان میرن، چند روز مانده به شروع این ماه خیابان ها مملو و جمعیت میشن و مردم انواع خوشکبار و شیرینی های مخصوص برای این ماه را تهیه میکنن. ماه رمضان در تایلند. مسلمانان کشور تایلند هم در ماه رمضان رسوم مخصوص به خود دارند. در این ماه روحانیون مشخص میشن تا اعمال ماه رمضان را به جای بیارن. معمولا مذهبی ها یک روز قبل از شروع ماه رمضان هنگام غروب آفتاب به بلندترین نقطه شهر میرن تا هلال ماه را ببینن. سپس این مسئله در رادیو و تلویزیون اعلام رسمی میشود. تایلندی ها ماه مبارک را آغاز میکنن. ماه رمضان در مالزی. مردم مسلمان مالزی هم ماه رمضان خود را با پخت و تهیه شیرینی های سنتی همچون فرنی، لامبوک آغاز میکنند. در واقع دسر فرنی در ماه رمضان از سفره مردم مالزی ها دور نمی شود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید فرنی در مالزی ها انواع مختلف دارد. مثلا در فرنی برنج، گوشت چرخ کرده و میگوی خشک استفاده می شود و از گل میخک، گل حلقوی، زیره، پوست دارچین هم به عنوان ادویه ای است که در این خوراکی استفاده می کنند. این فرنی معمولا در مسجد به صورت گروهی درست می شود و سپس آن را میان اطرافیان پخش می کنند. و در کشور لبنان هم مسلمانان با شکوه هرچه بیشتر مراسم ماه مبارک رمضان برگزار می کنند. در این کشور در طول ماه رمضان توپهای فیر می شود و در پایان روز زمان افطار را اعلام می کنند. پیشینه این رسم به 200 سال پیش زمان سلطنت پادشاهی برام خوشقدم عثمانی در مصر باز می گردد. خوشقدم در حال بررسی یک توپ جنگی هنگام غروب آفتاب بود که توپ به صورت اتفاقی شلیک شد. مردم تصور کردند که این کار برای مشخص کردن زمان افطار انجام شده است و از آن روز به بعد این کار برای همیشه تکرار شد. لبنان هم این رسم را از مصر گرفت و به فرهنگ خود اضافه کرد. خیلی سپاس از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. همچنان با ما همراه باشین.
منم مثل تو مات این قصه هم، تو هم مثل من این شب و دوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین لحظه‌ای. سال عجیب و غریب دوتا بال میخوای که روشونته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این سفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. سال عجیب و غریب دوتا بال میخوای که روشونته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونه. برته از این سفره ها معجزه دور نیست ببین دست دنیا تو دست منه دعا میکنم تا اجابت میشه دعا میکنم چون دلم روشنه من از عشق بارون به دریا زدم
درود دوستان عزیز همراهان نهایت گران قدر برنامه روی موج جوانی تشکر میکنیم از شما جناب آقای موحد که بخش گشت و گذار و چقدر جالب بود این رسم و رسوماتی که در کشورهای مختلف بوده گفتین. امروز هم در خدمت دوستان خود هستیم در برنامه روی موج جوانی که موضوع ما مهمانی هست و انشالله از فردا با ویژه برنامه دعوت در خدمت دوستان عزیز خود هستیم که ساعتش فرق میکنه البته بله. از ساعت 5:45 دقیقه به وقت افغانستان برنامه شروع میشه. من دوستان عزیز شنونده باشن این آخرین برنامه ما در سال 1403 از برنامه روی موج جوان
بله.
خب کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل با هم به استقبال اذان میریم. انشاءالله بعد از اذان برمیگردیم و موضوع برنامه را پی میگیریم.
تشکر از شنونده های عزیزی که ما را دنبال میکنن. دوستان عزیز بعد از اذان برمیگردیم.
التماس دارم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
قبول بشه دوستان عزیز روزدار، روزه هایتان و نماز هایتان با درگاه الهی انشاءالله که من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نمی کنید.
دوستان عزیز با شما هستیم با موضوع مهمانی در آخرین برنامه روی موج جوانی در سال 1403.
دوست نوشته کرده که زیبایی به هر جا که بره مهمان عزیزیست و پذیرایی میشه.
بله دوستای عزیز، پس فراموش نکنین.
بله.
فراموش نکنین که
ماه رمضان ماه زیبایی هاست، ماه
تمام زیبایی ها هست و هر جا که میری با خود زیبایی را به همراه ببریم. خب برمیگردیم با اتاق فرمان.
بله،
یک فاصله موسیقی میگیریم، بعد از اون موضوع رو ادامه میدیم. خانم حیدری نوشته کردن نیکی و احسان هم مهمان خانه های خیلی ها شدن.
بله، بعضی از فروشگاه به خاطر ماه مبارک رمضان اجناس خود ارزان میکنن که در این ماه نیازمندان هم بتونن مایحتاج خود تهیه بکنن. درود برونه.
بعضی ها از همیار به فکر نیازمندان هستن و کوشش میکنن که نیازمندان هم مثل اعضای خانواده خودشان سفره‌شان دسترخوانشان پر باشن.
درود که شما دوست عزیزم تصمیم گرفتی نیازمندان جامعه مهمان سخاوت و مهربانیت باشن.
به نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنونده های عزیزتان. کلمه دعوت از امونامش پیداست که واقعا همه دعوت یعنی در همه جا رواج است، خصوصا در سمت شمال شرق این مسئله بیشتر رواجتر است که در هر محل و منطقه می رویم دعوت های مهمونی میشیم، دعوت محفل میشیم، دعوت در تمام مسائل های دوست و رفیق دعوت میشیم که یک چیزی بسیار اصولی هست و یک فرهنگ است که بین تمام مردم رواج است و زمین کلمه بیشتر استفاده میکنند که بعد وقتی که یک دوست یا یک رفیق یا هموطنمون که ما را در یک محفل داره، یک برنامه داره، یک عروسی داره، ختم داره، هر آن چیزی که داره یا در خانه دعوت میکنند، بعد ما او دعوت از او را بپذیریم، بریم و بنشینیم همراهشان قصه بکنیم، همراهشان بگیم و بخندیم. این مسائل است که بعد استفاده بکنیم و از این مرحله کلگی رضایت داره.
آی موحد، این بعضیا میزبانیشان یک طرف، خب ممکن است که برادم یک دسترخوان بسیار مفصل و مفشن و مجلل امار بکنن، ولی پیشانی ترشیشان یک طرف.
راست میگین، بعضیا دیگه برعکس، نان و پیاز و پیشانی باز مسئله است دیگه.
بله،
خوی و خصلتشان.
بله، دیدیم بعضی وقتا بعضی از میزبان ها چندان با پیشانی باز به مهمان برخورد نمی کنن، یا مثلا اولادای مهمان ها را دور از چشم پدر و مادرشان تشر می زنن که شوخی نکنین، آرام باشین، به این دست نزنین، به او دست نزنین.
بله، یک بنده خدایی می گفت که میزبان چشمای خود سر اولادای میمان کلان کرد و حتی او رو در گوشه کشیده و گوشایش کش کرده.
چلا از مولانا یک قسم مهمان نوازی با تشر و منت را به زیبایی و تصویر کشیده. میفهمین چی میگم؟
خب چی میگم؟
خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم برده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم.
به به به،
حقیقتا دعوت ها به دو شکل هستند. دعوت های خوب که در او میتونیم بگیم ختم قرآن، جایی که در او یاد خداوند و اعمال درست انجام داده میشه. انسان ها با هم یک جایی میشن که یک اعمال خیری را دست جمعی انجام بده. اما به دعوت ها و مهمانی های اشتباه میتونیم بپردازیم که باعث گمراهی انسان ها میشه. باعث میشه یک انسان از رشد فکری و ذهنی و همچنان رشد حقیقی بانه و
ما باید ساعت 6:16 است وقت افغانستان. بله. این لحظه چی تدارک دیدین بر دوستای ما؟
خواهش میکنم خانم حیدری، ببخشین. خب ما و شما مرتب اعلام کردیم بحلی. که از فردا ویژه برنامه دعوت داریم
بحلی.
و یکی از بخشهایش مربوط میشه به احکام ماه مبارک رمضان.
خوب.
خب در افغانستان امروز روز اول ماه بحلی. مبارک رمضان هست، به همین خاطر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی را در برنامه داریم که هر روز از احکام روزه با ما و شما صحبت میکنه.
چقدر خوب.
امروز هم کلیات را در مورد احکام ماه مبارک رمضان در برنامه صحبت داشتن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت گرانقدرش و خدمتگزاران به اسلام و قرآن و مهمانان خداوند بزرگ در ماه رمضان. برادران و خواهران عزیز، اگر خدا لطف کرد و لطف و عنایت خداوند تبارک و تعالی، در این ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و هر روز یک سری مسائل را مورد ارزیابی قرار میدیم و هر روز هم انشاءالله تعالی به اساس فتوای مراجع عالی قدر عظام برخی از مسائل شرعی روزه را برای شما بیان خواهیم کرد. و عنایت دارید که در ماه مبارک رمضان مؤمنین به شکل ویژه مهمانان خدا هستند و از یک نظر دیگر همه بشریت در مهمان سرای خداوند تبارک و تعالی در تمام جهان هستند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روز جمعه ماه مبارک شعبان سخنرانی بسیار جالب و خطابه خیلی عالی داشتند و در اون سخنرانی و خطابه خود فرمود: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره شهر هو افضل الشهور عند الله. یعنی پیامبر گرامی اسلام می فرماید ای مردم، اینجا عنایت دارید که پیامبر گرامی اسلام نگفت ایها المؤمنون و نفرمود ایها المسلمون، فرمود ایها الناس، یعنی همه مردم، همه امت. ای مردم، همانا این ماه، ماه خداست که همراه با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو آورده. یعنی ماه مبارک رمضان سه تا ارمغان برای شما آورده، سه تا تحفه ارزشمند برای شما آورده: یک برکت، دو رحمت و سه آمرزش گناهان. پیامبر گرامی اسلام فرمود در ادامه صحبت‌های خودش: این ماه ماهی است که بهترین ماهاست در نزد خداوند تبارک و تعالی. روزهایش بهترین روزها، شبها بهترین شبها، ساعتهایش بهترین ساعتها. آری، این ماه همچه ماه با عظمتی هست و وظیفه مهم ما در این ماه انجام یک واجب مهم الهی است و آن روزه گرفتن در این ماه است. روزه گرفتن یک وظیفه بسیار مقدس و ارزشمندی است و یکی از فروع دین، و همه مسلمانان عالم در هر جایی که باشند واجب است برای همه که روزه بگیرند. روزه گرفتن برای همه ما واجب است، اما عنایت دارید که روزه گرفتن از خود شرایط خاص را داره. اولین شرط مسلمان بودن است، هر که مسلمان برای او واجب است که روزه بگیره، ولی شرط دیگرش اینه که باید او بالغ باشه، یعنی به حد بلوغ رسیده باشه. اگر پسران مثلا 15 سال قمریش تمام شوه، به حد تکلیف رسیده، روزه و نماز و سایر عبادات بر او واجب میشه. و اگر دختران هستن 9 سال قمریشون، یعنی به اساس حساب ماه خدایی 9 سال قمریشون تمام شد و تمام واجبات الهی که از جمله روزه بر او واجب میشه، و این را باید پدران و مادران به عنوان یک رسالت و یک مسئولیت باید یادداشت داشته باشن و فرزندانشان را آگاه بسازند که اونها خدای نخواسته دچار مشکل نشوند و واجبات الهی ترک نگردند. البته تکلیف به تکلیف رسیدن شرایط دیگری هم داره. مسئله سن سال قمری را که من یادآوری کردم مسئله بارزی اولیش است و برخی از مسائل دیگر را هم داره. و شرط دیگری این روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان این است که انسان عاقل باشه و و برای کسانی که عقل ندارن و دیوانه هستن برای اونا روزه گرفتن واجب نیست و همچنان به اصطلاح بیهوش نباشه، یعنی در حال هوش و در حال سلامتی باشه. و مسئله حساس دیگر اینه که روزه گرفتن برای او ضرر نداشته باشه، که این مسئله رو با دقت باید توجه کرد. خلاصه هر روز مسائل رو ما مطرح خواهیم کرد و در خدمت شما شنوندگان عزیز، برادران و خواهران و مهمانان خداوند عالم خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین مدرسی که نکاتی را راجع به ماه مبارک رمضان بیان کردن. از مهمانی و مهمان نوازی ها میگفتیم، بخصوص در ماه مبارک رمضان. یکی یادآوری هم اینجا بکنیم به بعضی که احیانا در سالهای قبل نامشان از یاد میزبان یا افطاری دهنده میرفته.
شما رو خوما نمیدونم خانم ایداری، من خو خیلی وقتا از یاد بعضی از دوستان میرم.
چرا؟
کلا گیره میگن دعوت میکنه باز نام ما یادشان میره. من خو عادت بگیله کردن ندارم. خودشان که مرا میبینن تازه میگن او ببخشین آقا صاحب، نمیفهم چطور شد که شما را فراموش کردیم.
البته فراموش شدگان زیاد هستن، خدا کنه که این فراموشی عمدی نباشه، یعنی به خاطر بعضی از مسائل بعضی را بگن و بعضی دیگران.
ای خانم ایدری، بله، یعنی همو گپ آستین نو بخو پلو دمیان نباشه.
باید اما مهم است که خدا بندگان خدا فراموش نمی کنه.
بیشکی که اصل گپ هم است.
سلامت باشین. تشکر از شما. عبدالله عزیزی هستم، یک تن از فعالین جامعه مدنی هرات. ماه مبارک رمضان بر علاوه که درس اخلاق و ادب و همدیگر پذیری هست، شما با وضاحت میبینیم که سر دو زاویه بیشتر تاکید داره. یکی که معده کلبه درد هاست، شما اگر خواسته باشین که با تمام مریضی هایی که در طول سال از لحاظ شحمیات اضافی که شما گرفتین و مواد زهری که در بدن شما زیاد شده، از اینا گرفته تا هزاران مورد دیگر تحت شعاع قرار میده که در دو بخش، یکی صحت بهتر داشته باشین در این ماه مبارک رمضان و برایند ازی، و در بخش انفاق میشه که یک توجه عمیقی داشته باشین. شما میبینین از هر زمان دیگر افراد جامعه به فکر ازی میشن که دست یاری و کمک به سوی نیازمندان دراز بکنن و واقعا همو حس همدیگر پذیری و دوست داشتن که خداوند میگه به خدا به بهشت نخواهی رفت، به خدا به بهشت نخواهی رفت تا همدیگرتان را دوست نداشته باشید. ببینید که از یک طرف باب دوستی باز میشه و از طرف دیگه صحتمندی، اخلاق، ادب، تمام موضوعاتی که در بخش انسانی میگنجه در ماه مبارک رمضان احیا میشه.
خب خانم حیدری،
بله.
موسیقی پیامک ها پخش شد و پیامک های دوستای ما،
بله.
از روزای قبل مانده،
بله.
بود
وعده دادیم روز چهارشنبه که شنبه میخوانیم. ما اگه اجازه‌تون باشه وقت
میکنم.
کم هست، پشت سر هم یک چند تا از پیام ها رو میخوانم.
لطف میفرمایید.
عطیه حسینی از مشهد گفتن تعارف در فرهنگ ما نشانه از محبت و دوستی و احترام است و به نظر ما اگر بجا و اندازه باشه بسیار هم خوب است. حامد رستم‌زاده از مزار گفتن به نظر ما تعارف اگر به اندازه باشه نشانه ادب است، ولی اگر از حد بگذره یک عادت دست و پاگیر و آزاردهنده میشه. اسرا رحمتیان از هرات هم گفتم من اهل تعارف کردن هستم، ولی گاهی خودم از تعارف کردن زیاد خسته میشم، دیگه تصمیم گرفتم که از تعارفات کم کنم. آقای شفیق الله سیف هم گفتن از قندوز که سلام، تشکر از برنامه بسیار خوبتان، بسیار آموزنده و شیرین است و من اکثرا در دوکان خود برنامه شما را میشنوم.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم حیدری و دوستای عزیز ما که در هفته قبل ما موضوع تعارف داشتیم و پیامکایشان امروز خانم حیدری لطف کردن خواندن. خب دوستان عزیز وقت نداریم، میریم با استقبال بخش پایانی. گلانه
مباهم، بله. دیدین در مهمانی ها معمولا میزبان کوشش میکنه با حرف ها و سخن های شیرین کاری کنه که به مهمان خوش تیر شوه.
بله، در واقع با مهمان قصه میکنه و معمولا هم خوش صحبت است.
بله.
گاهی ممکن است مهمان آدم پرگپی باشه و شرایط شنیدن تمام گفای او میزبان نداشته باشه.
شاید هم برعکس باشه، بسیار از مهمان ها آدم های کم گپ شاید باشن، به همین خاطر شاید گاهی در یک مهمانی اونا سکوت کنن. سکوت اونا به معنای بی احترامی به میزبان نیست.
نه، ولی در مجموع حرف و سخن باید به اندازه باشه.
بله.
گفتن که آدمی باید بسیار نگوید و سخن دیگری را به سخن خود قد نکند و چیزی را که غیر از او پرسند جواب نگوید.
باید که شنیدن او از گفتن او بیشتر بود. از حکیمی پرسیدم که چرا شنیدن تو از گفتن تو زیادت است؟ گفت زیرا که مرا دو گوش دادند و یک زبان، یعنی دو چندان که میگویی میشنو.
امام علی علیه السلام سخن زیبایی دارند. ای نفس، اگر سخن تو نقره است سکوت طلاست.
دوستان عزیز، با آخرین برنامه از برنامه روی موج جوانی در سال 1403 در خدمتتان بودیم. انشاءالله سر از فردا با برنامه دعوت ویژه ماه مبارک رمضان پیشتان میاییم. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا حافظ دوستان عزیز.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان و تعدادی دیگر از کشورهای اسلامی. و پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا و نظرات مردم افغانستان در مورد آن. خب همینطور که شما عزیزان شنونده میدانین، امروز در تعدادی از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان اول ماه مبارک رمضان اعلام شده و در بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی هم از جمله جمهوری اسلامی ایران فردا اول ماه مبارک رمضان هست. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به شما و تمام مسلمانان جهان تبریک عرض میکنیم. با اعلام محکمه عالی طالبان امروز شنبه 11 هود اولین روز ماه رمضان در افغانستان است. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که بر اساس معلومات اعضای مرکز و ولایت‌ها در کمیته رؤیت هلال ماه رمضان، شماری از افراد در ولایت‌های غزنی، قندهار، کابل، فاریاب، پکتیا و زابل ماه را دیدند و محاکم طالبان شهادت اونا را پذیرفتند. بر اساس شنبه 11 هود در افغانستان اولین روز ماه مبارک رمضان است. حضرت آیت الله العظما جوادی آملی از مراجع اعظام تقلید و نویسنده تفسیر 80 جلدی تسنیم در سخنانی کرامت طلبی در ماه مبارک رمضان را مورد توصیه قرار داد و بیان داشت و ما فرمودن شما در این ماه کرامت بخواهید، زیرا خداوند آبروی انسان کریم را نمی‌ریزه و همیشه او را حفظ می‌کند. کرامت وصف خاص فرشتگان است. فرشتگان بندگان مکرمند، شما هم در این ماه مبارک کنار سفره کرامت دعوت شده اید. سعی کنید کریم بشوید. کرامت یعنی نزاهت از پستی و فرومایگی. همه دستورات اسلام به انسان روح کرامت میبخشد، چون از ناحیه خدای کریم آمده. آیت الله جوادی آملی همچنان در سخنانی ماه مبارک رمضان را شروع سال سالکان عنوان میکند. ایشان همچنان تأکید دارد که انسان نباید به آنچه از نظر علم و سلوک کسب کرده مغرور شود.
به استقبال ماه مبارک رمضان باید برویم. بر اساس ادعیه، بر اساس روایات، اول سال برای کسی که اهل سیر و سلوک است اول ماه مبارک رمضان است. کسی که اهل سیر و سلوک است اول ماه مبارک رمضان خودش آماده میکند و آخر ماه شعبان هم آخر سال است. اگر جناب حافظ گفت ما شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، یعنی این چند روز بیشتر فرصت نداری. یه کسی که حساب مالی داره، یه تاجر، بالاخره آخر سال باید حساب بکنن سود زیان خودشه دیگه. ما شعبان آخر سال ماست، یعنی سال اخلاقی ما، سال اعمال ما، سال اعتقاد ما، که این سال چه کار کردی؟ این که در دعاهای ما شعبان است، اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، همین است. خدایا اگه تا کنون ما مورد لطفت نبودیم، آمرزیده نشده بودیم، از این به بعد دیگه ما رو بیامرز. اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. انسان وقتی پیش مولا میره باید یه چیزی ببره، تحفه ببره دیگه، با دست خالی که نمیتونه بره، یه چیزی ببره که اونجا نباشه، با دست خالی که نمیتونه بره. ما چی ببریم؟ بگیم خدای ما این مدت زحمت کشیدیم، علم پیدا کردیم، او که به کلش این علیم است، این چند مثقال علم رو که او داد، قدرت ببریم، جهاد ببریم، تلاش و کوشش ببریم، اینم که نعمتی است، ما به نام نعمت به منک چی ببریم اونجا؟ ما باید فقر و فلاکت ببریم. خدای ما با دست خالی آمدیم. این که منی صناعی میگوید که مبادا بگوی من چند سال زحمت کشیدم علم پیدا کردم، آبروی خود بری گر آبروی خود بری. اگر پیش خدا رفتی گفتی خدای من علم فراهم کردم، شکرون خدمت کردم، من 30-40 سال زحمت کشیدم، من اینا را آوردم، همونجا آبروت میریزن، میگن اینا که مال ماست، ما بهت دادیم، تو چی داری؟ روی گردالود بر زی او که اندر کوی او آبروی خود بری گر آبروی خود بری.
خب، بخشی از صحبت‌های حضرت آیت الله العظما جوادی آملی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما شما دوستان می‌دانید که روز گذشته 10 ماه حوت پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان بود. توافقنامه‌ای که به عقیده برخی کارشناسان زمینه‌های سقوط حکومت جمهوری در افغانستان را فراهم کرد. مفاد توافقنامه شامل خروج تمام نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، تعهد طالبان برای جلوگیری از فعالیت القاعده در مناطق تحت کنترلشان و مذاکرات بین طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان بود. حکومت وقت افغانستان از مذاکرات منجر به این توافقنامه دور ماند. از زمان امضای این توافقنامه گمان زنی‌هایی در مورد مواد پنهانیش مطرح می‌شد، چیزی که طرفین توافقنامه او را رد کردند. دولت آمریکا و حکومت طالبان گاه و بیگاه یکدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌کنند و در عین حال دو طرف خودشان را به مفاد آن پایبند می‌دانند. محمد نعیم، معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در گفتگویی که با تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان داشته، این توافقنامه را به نفع ملت افغانستان دانسته و گفته که طالبان به این توافقنامه پایبند بوده و همچنان تاکید کرد هیچ بند پنهانی در این توافقنامه وجود ندارد. دعوت میکنم بخشی از اظهارات آقای نعیم را بشنوید.
توافقنامه در اختیار همه قرار داره، ما میتونیم به مو توافقنامه مراجعه بکنیم. این یکی از خوبی ها و به اصطلاح یعنی توافقنامه یا به اصطلاح از مسئولیت های امارت اسلامی مرسان که به دوش داشتن، این را الحمدلله ادا کردن و این توافقنامه را در اختیار همه جهانیان، کشور، مردم، ملت خود گذاشتن، بالخصوص به زبان دو زبان ملی کشور ما پشتو و دری را در اختیار، همچنان به زبان جهانی یا بگوین به ملی انگلیسی، همه چیز اونجا موجود است، هر کس میتونه بروج بخونه و بفهمه، میتونه بعد از بعد ببینه که در این راستا کیها تخطی کردن و با وعده های خود به التزام نکردن و کیها در این راستا چید. جایی که تعلق به ما داره به امارات اسلامی افغانستان، ما الحمدلله به متعهداتی که سپرده بودیم التزام کردیم و بسیار طریقه خوب و احسنش قسمی که شریعت اسلامی و دین مبارک ما هدایت میکنن، به مو اساس ما به او التزام داشتیم، التزام کردیم. اما در بعض نقاط متاسفانه بگیم که تانوز هم مشکلات از وعده هایی که طرف مقابل کرده بودن، تانوز هم مشکلات وجود داره، مثلا یکی از لیست هایی که لیست های سیاه و به اصطلاح هایی که آنها وعده سپردن که از بین میبرن و همچنان تعذیرات را که برای اقتصادی و سیاسی را بر ملت ما و مردم ما و افغانستان متاسفانه گذاشتند. اینها تخطی های بسیار صریح و واضح است که همه این را میفهمند. این حرفا را بگویم از یک طرف تعجب آور است، از طرف دیگه بگویم خنده آور هم است. چطور امکان داره که تو یک توافقنامه جهانی در اونجا شما نجریان هستین که تقریبا در حدود 30 کشور وزیر خارجه شان در اونجا آمده بودن که وقتی که توافقنامه به امضا رسید نماینده های ملل متحد آنها هم در اونجا حضور داشتن و امریکا که به سطح جهان یکی از کشورهای به اصطلاح بسیار پرنفوذ و پرقدرت در اسباب دنیا است آنها وزیر خارجه شان اونجا بودن، نماینده خاص شان اونجا بودن. دیگه چطور امکان داره که باز اینجا نقاط مهم باشه و پنهان باشه؟ متاسفانه بگیم که در این راستا بعضی تبلیغات صورت میگیره و وقتاً فوقاً بعضی چی میشه این مردم میتونه میره به اصطلاح با دو کاتگوری چی کنیم. یکی کسایی هستن که آنها مغرض هستن، طبیعی هستن که آنها را به هیچ صورت کس به اصطلاح قناع داده نمیتونن. دیگه آنها این تبلیغات رسانه ها میکنه و در حالی که اگه برشان بگوییم که خب وقتی که آنها خود بعضی ها خود دانشمند میگیرند و به اصطلاح یک چیز فهم خود میگیرند، بیارین شما دیگه یک نمونه ازیره خب بیارین دیمی که ماده های پنهان است و چطور یک نه خب بیارین دیگه با اینکه آنها تعلقات بسیار وسیع هم دارن و به اصطلاح روابط هم دارن با شخصیت های بزرگ در جامعه جهانی، اما تا هنوز هیچ کس نتونستن که در این راستا کدام سند را پیش کنند. و یکی کسایی هستن که آنها شکست خوردن در اینجا اشغالگرا و که با اشغالگرا هم فکر بودن با به اصطلاح همکار بودن دیگه، طبیعی است آنها چه قسم بتانند که رویسایی که برایشان مانده در اینجا اشغالگرا به کشور آورده بودن و در اینجا 20 سال مردم و ملت ما را با اشغالگرا کفتن و زدن و حالا آنها دیگه باید یک چیز داشته باشن که به اصطلاح سفیدنامه خود بتوانن به خیال خودشان دیگه. به احساس آنها تبلیغات میکنن که اینجا ماده های پنهان است و چطور است و چنان است. در این صرف وازید دو مورد بوده که در او راستا بعض نقاط اینمی یک ورق یک دیگر دو ورق اینمی چی در اینجا می طرز اخراج یا خروج قوات های خارجی که از افغانستان براین به چی قسم براین. مثلا من یک مثال شو بتم، آنها طبعا قسمی که بر همه واضح هست در نقاط مختلف کشور آنها مراکز الان بزرگ داشتن. وقتی که آنها میخواستن از یک مرکز مثلا غزنی میخواستن که بیاین به کابل، از کابل با دیگر به سلام براین از اینجا براین در اینجا آنها به می طرز که در این طرز لامه که در اینجا ذکر شده بود چند نقاط است، 4-5 نقاط است. آنها به ما خبر میدادن که ما به این تاریخ به این روز به این ساعت از غزنی حرکت میکنیم تا مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در راستای راه بر آنها کدام مشکل ایجاد نکنند، تا حمله نکنند. یک تفاهم موجود بود، این یک چیزی بود. و بعضی مثلا نقاط بود که در اونجا تذکر داده شده بود که وقتی که توافقنامه امضا شوه بعد از او باید همه جهت ها در مورد به اصطلاح اینکه چه قسم بتانیم که آنها برایشان شدت جنگ را کم بکنیم، یعنی حملات بزرگ صورت نگیره تا آرام آرام به امو تطبیق توافقنامه برسیم.
محمد نعیم بود، معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان. برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که توافقنامه دوحه بندهای پنهانی داشت، ضمن اینکه آمریکا با این توافقنامه برخی از مأموریت‌های خودش را در افغانستان و منطقه به طالبان واگذار کرده. دعوت می‌کنم اظهارات امین الله حبیبی، کارشناس روابط بین الملل را در این زمینه بشنوید.
این بندها خیلی هنوز هم محرمانه مونده. بعضی از کسانی مثل آقای خلیلزاد که به هر حال مأمور یک طرف البته این توافق بود، میگن در مورد میکانیزم های خروج بوده این که اگر آمریکایی ها به طالبان حمله نکنند طالبان به آمریکایی ها حمله نکنند، ولی درک من اینه که یک سری احتمالاً اونجا بندهای محرمانه باشه که هنوز ما نمیتونیم و کسی هم شاید نمیتونه در موردش صحبت نکردن. آقای لایعقوب یک مقداری در مورد صحبت میکنه، این که میگه که خب توافق شده بود که به هر حال روی میکانیزم هایی که با هم همکاری بکنن بعد از خروج به یک شکلی اشاره میکنن و این نشان میده که احتمالاً وقتی آمریکا از افغانستان اومد بیرون، خیلی در میدیا شما میشنوین که آمریکا شکست خورد، آمریکا رو طالبان رو شکست دادن، از افغانستان بیرون کردن، به زور بیرون کردن، ولی بعد میبینیم که 40 میلیون دلار در هفته میره افغانستان کمک میشه به طالبان، پس بنابراین دشمن نیستن به هم دیگر. اون توافقی هم که آقای خلیلزاد با آقای مولا برادر امضا میکنن که پلوی هم نشستن به هم لبخند میزنن، نشان میده که دو تا دشمن نیستن. بنابراین این مأموریت منتقل شد به طالبان و احتمالاً هم تمام این تحولات رو که حالا در افغانستان میبینیم یک شکلی در اون بندهای مهم باید بوده باشه. شما میبینید از همین الان هم در افغانستان در کابل جای شهرهای دیگه هواپیماهای بی‌سرنشین حرکت میکنن میرن. طالبان بعض موقع شکایت دارن ولی مثل این که این جزئی از این باشه که اینا اجازه داشته باشن برن در اونجا رصد بکنن، کار بکنن. بنابراین مسئله اساسی اینه که این ماموریت به طالبان واگذار شده. آمریکا منافع استراتژیک در این منطقه داره و این ماموریت رو به طالبان گذاشته. این که چه ماموریتی است، قدرت‌های اونجا میدونن نمیدونن، هنوز به نظرم در سردرگمی هستن.
امین الله حبیبی بود، کارشناس روابط بین الملل. همکارم عبدالسمی خاوری در شمال شرق افغانستان گزارشی را در مورد پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا تهیه کرده و در آن نظر تعدادی از شهروندان و مقامات محلی حکومت طالبان را در این زمینه جویا شده که دعوت میکنم بشنوید.
دهمی حدود برابر است به پنجمین سال روز امضای موافقتنامه دوحه میان حکومت کنونی افغانستان و آمریکا. موافقتنامه‌ای که بسیاری ها آن را کلیدی حل مشکلات دو دهه اخیر میان طالبان و آمریکا می دانند. شماری از باشندگان اینجا در شمال شرق افغانستان امضای موافقتنامه صلح در دوحه را آغاز پیروزی طالبان در کشور و شکست سیاسی و نظامی آمریکا در افغانستان می دانند، در حالی که برخی دیگر آن را بازی پیچیده و سیاسی میان دو طرف که سودی برای مردم نگذاشته است عنوان می نمایند.
آغازی بود برای شکست فاحش آمریکا در عرصه سیاست و در عرصه دیپلماسی و پیروزی بود برای امارت اسلامی و مردم افغانستان.
قطعاً سر موافقت نامه باور ندارم، چرا هیچ چیز از دیدی مردم نیست، همه چیز پت و پنهان صورت گرفته و ما هم نمیدونیم که در این معاهده چی مسائل نیفته است.
شماری دیگر از شهروندان در شمال شرق افغانستان میگویند برخ از مواد توافقنامه صلح در دوحه نه تنها توسط طرف های امضا کننده عملی نشده بلکه در مواردی نیز نقض شده است، در حالی که شماری دیگر آن را گامی مؤثر به سوی آبادی افغانستان می دانند.
موافقتنامه دوحه یک توافقی بود که میان آمریکا و یک تعدادی از سیاسیون افغانستان صورت گرفت و آنچه که در دوحه انجام شد قطعا به سود مردم افغانستان نبود.
بعد از توافقنامه پروژه های عامل منفعت در سطح افغانستان تطبیق شده، سرکه ها با همدیگر وصل شده، امنیت تامین شده.
در همین حال مسئولان محلی در شمال شرق افغانستان دهمی حدود را روزی مهم در تاریخ کشور دانسته و آن را گامی برای پیشرفت و ترقی افغانستان می دانند. مولوی ذبیح‌الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار به تلویزیون ملی رسانه تحت حمایت حکومت کنونی افغانستان گفته است دهمی حدود روزی مهم برای آنان به حساب می آید که در این روز آمریکا شکست سیاسی و نظامی را در مقابل آنان متحمل گردیده است.
دهمی بود روزی که افغانستان به سوی ساختن یک جامعه اسلامی و یک نظام اسلامی حرکت بکند. دهمی بود روز شکست آمریکا و پیروزی مجاهدین مارس افغانستان و مردم افغانستان بودن. دهمی بود روزی است که در تاریخ افغانستان به خط
دهمی حدود مصادف است به پنجمین سال روز توافقنامه صلح در دوحه که در سال 2020